6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. بیست و پنج دختر و پسر به جرم شرکت در مهمانی در جمهوری اسلامی شلاق خوردند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیر کشور است. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حضور طالبان در مذاکرات صلح ابراز تردید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات قضایی جمهوری اسلامی از دستگیری 35 دختر و پسر جوان در شهر قزوین به جرم حضور در یک مهمانی و مجازات بلافاصله آنها با 99 ضربه شلاق اطلاع دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز به نقل از اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب نوشت که بازداشت شدگان برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گرد آمده و به صورت مختلط به رقص و پایکوبی پرداختند. این مقام قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را به هنجارشکنی متهم کرده و گفته دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی کرده و هر یک را به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم ساخته که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از یورش نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به مهمانی‌های دختران و پسران و بازداشت آنها منتشر کردند. تنها دو روز قبل از بازداشت این تعداد از جوانان در قزوین، دادستانی کرمان از دستگیری 23 تن در یک مهمانی دیگر اطلاع داده بود و پیش از آن نیز گزارش هایی درباره دستگیری 70 تن در نیشابور نیز به خاطر شرکت در مهمانی های مختلفی گزارش شده بود. رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان توصیف کرد هشدار داد و گفت دشمن به گفته وی از نفوذ به دنبال تاثیرگذاری در مراکز تصمیمگیر و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان است. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی از کلمه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در جمهوری اسلامی عنوان کرده اخطار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فکر نمی‌کند گروه طالبان در آتیه نزدیک حاضر به انجام مذاکرات صلح شود. وی امروز در حاشیه نشست رهبران عضو گروه 7 در ژاپن گفت که امیدوار است طالبان به این نتیجه برسد که نمی‌تواند بر کل افغانستان حکومت کند و به همین دلیل به گفتگوهای جدی صلح روی بیاورد. دبیر شورای عالی فضای مجازی با تایید هک شدن دو وبسایت مرکز ملی آمار و سازمان ثبت اسناد گفت این سایت‌ها دچار اختلال موقتی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالحسن فیروزآبادی اظهار داشت که داده‌های این وبسایت‌ها از جمله اطلاعات مربوط به مردم مورد حمله قرار نگرفته است. تجار روس بارها از تمایل خود برای همکاری با جمهوری اسلامی در شرایط پس از برجام اطلاع دادند. اکنون گزارش ها حاکی است که شرکت های اینترنتی در جمهوری اسلامی به ویژه دیجی کالا، بزرگترین فروشنده آنلاین، توجه ولادیمیر پوتانین، پولدارترین فرد روسیه را به خود جلب کردند. آنا رایسکایا.
بنابر اطلاعات فوربس، ولادیمیر پوتانین، صاحب اینتراروس، بزرگترین شرکت خصوصی سرمایه گذاری در روسیه، سال گذشته با دارایی بیش از 15 میلیارد دلار پولدارترین شهروند روسیه بود. یکی از طرح‌های تجاری او بنیاد اعتباری وینتر کپیتال پارتنر است که بنابر گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، ماه مارس بیش از 300 میلیون دلار در شرکت‌های اینترنتی در ایران سرمایه گذاری کرده. این بنیاد از طریق شرکت سعودی پومیگرانات اینوستمنت که مخصوص سرمایه گذاری در ایران تأسیس شده و در آینه نزدیک به 10% سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانی سرواست در بیش از 10 شرکت اینترنتی در ایران سرمایه گذاری کرده و صاحب 51% شرکت دیجیکالا شد. بنا به گزارش کامرسانت، دیجیکالا بیش از 90% تجارت آنلاین در ایران را در اختیار دارد و سرمایه گذاران روس از این شرکت به عنوان آمازون ایرانی نام میبرند. ولادیسلاو نووی، خبرنگار کامرسانت و مؤلف این گزارش، بیشتر توضیح میدهد.
таким образом российские инвесторы впервые по моей информации стали совладельцами иранских интернет-ресурсов.
تا جایی که اطلاع دارم این نخستین بار است که سرمایه گذاران روس صاحب عمده سهام شرکت های اینترنتی ایرانی می شوند. حدود 8 ماه پیش بنیاد پاروس کاپیتال باز هم از طریق شرکت پومیگرانات اینوستمنت در پی سرمایه گذاری در بخش اینترنتی در ایران بود و همزمان شنیدیم که یک تاجر مهم روسی نیز به دنبال سرمایه گذاری در همین عرصه بود. اکنون واسیلی نیکولایف، مشاور وینتر کپیتال پارتنرز، سرمایه گذاری در دیجیکالا و چند شرکت دیگر اینترنتی در ایران را تایید کرده. او میگوید شرکتش ایران را منبع درآمدهای بالقوه فراوان میداند. هرچند سرمایه گذاری در این کشور همچنان ریسک های بسیاری دارد.
به گزارش کامرسانت این نخستین بار نیست که بنیاد اعتباری وینتر کپیتال پارتنرز به ایران توجه کرده و به عنوان صاحب پژوهشگاه علمی صنعتی پترا واکس فارم در دسامبر گذشته صادرات واکسن ضد انفلوئنزا را به ایران آغاز کرد و اکنون در صدد راه اندازی خط تولید این واکسن در ایران است. کامرسانت همچنین می نویسد که یوگنی رویتمن، بازیکن کلیدی در بازار اینترنت و مخابرات روسیه، مشغول مذاکره با مسئولین ایرانی در چند رشته، اهم از زیرساخت های دولت الکترونیک، بهبود ارتباطات با موبایل در شهرهای کوچک ایران و همچنین راه‌اندازی سیستم موقعیت یابی روسیه گلونس در این کشور است. همچنین شرکت نرم‌افزاری ابی به کامرسانت خبر داد که از سال گذشته مذاکره با ایران برای دیجیتال کردن مجموعه کتاب‌های کتابخانه ملی و آرشیو ملی ایران را آغاز کرده. همزمان لابراتوار کاسپرسکی به کامرسانت گفت که از طریق دلالان در دبی در ایران نرم‌افزارهای خود را می‌فروشد و تمایل برای تغییر این رویکرد ندارد. الکسی کانوالوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید به رغم تاکید سیاستمداران بر گسترش روابط روسیه و ایران، همکاری های دو جانبه همچنان با مشکل روبروست.
Есть проблемы, которые не решаются. Они не решаются с нашей стороны и не решаются со стороны Ирана.
مسائلی هست که نه در ایران و نه در روسیه کسی به دنبال حل آنها نیست و همین مسائل باعث می‌شود که شرکت‌های روسی عمدتاً موقعیت خود را در بازار ایران از دست بدهند. موارد موفق همکاری‌ها بیشتر استثناست تا قاعده. از هر شرکتی که اخیراً در پی راه‌اندازی پروژه‌ای در ایران بوده و برعکس از بسیاری از تجار ایرانی در روسیه شنیدم که مسئولین دو کشور تلاش چندانی برای هموار کردن شرایط کار نمی‌کنند و همکاری‌ها با مساعدت طرف‌های دولتی انجام
نمی‌شود.
تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی و روس در دو روز گذشته طی همایش در مسکو به دنبال راه حل برای همکاری های دو جانبه بودند. هیئت متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران به همراه جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی سه شنبه و چهار شنبه به همتایان روس خود در مسکو مشغول مذاکرات مستقیم برای شناسایی فرصت های تجارت میان دو کشور بودند. سال گذشته مبادلات تجاری میان روسیه و ایران از 2 میلیارد دلار عبور نکرد، اما گزارش ها حاکی است که از ماه گذشته سیر نزولی آن متوقف شده و حجم این مبادلات رو به افزایش نهاده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسین دهقان، وزیر دفاع، تقاضا برای خرید سلاح‌های ایرانی را بسیار زیاد خوانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، وی محصولات صنایع دفاعی ایران را دارای ظرفیت صادرات به بازارهای خارجی دانسته است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
سلاحایی را که ایران تا حالا صادر کرده، گوییم که اسامی گروه‌ها و یا کشورهایی را که به اونها سلاح داده اعلام نکرده، اینها بیشتر موشک‌های دوشپرتاب خمپاره است، معمولاً سلاح‌های سبک، مهمات، گلوله‌های توپخانه، تفنگای ویژه برای تکتیراندازها و به طور کلی پهباد. در این زمینه‌ها ایران پیشرفت‌هایی داشته و این سلاح‌ها را صادر کرده، ولی اون میزانش در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمه.
آیا صحبت‌های حسین دهقان از نظر شما بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا اینکه از برنامه‌هایی برای ورود به عرصه صادرات سلاح یا مهمات حکایت می‌کنه؟
به باور من خب بیشتر جنبه تبلیغات داره و اینی که بخواد توانایی های تسلیحاتی ایران رو به رخ دیگران بکشه، ولی در مقایسه ایران هنوز به اون حدی نرسیده که جز کشورهای به حساب برجسته برای صادرات سلاح باشه. برای نمونه ایران در سال 2014 میلادی حدود 195 میلیون دلار سلاح و تجهیزات به ایران صادر کرد، یا به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم، ایران بین سالهای 2010 و 2014 یعنی در عرض 4 سال 200 میلیون دلار سلاح و تجهیزات صادر کرد که این در مقایسه با کشورهای عمده و حتی کشورهای متوسط صادرکننده سلاح بسیار بسیار کمه. ولی اون چیزی رو که باعث نگرانی هست حداقل در سطح بین المللی اینی که برخی از این سلاح‌هایی رو که ایران داده که بیشتر مشتریاش کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه هستند، برخی از این سلاح‌ها به دست گروه‌های شورشی، گروه‌های مخالف دولت کشور، گروه‌های تروریستی افتاده و سلاح‌های ساخت ایران بنا به گزارش‌های بین‌المللی در میان برخی از گروه‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، نیجریه، نیجر، سودان جنوبی، مهمترینش در خب نوار غزه و حزب الله دیده شده.
آقای آریان، در مورد این نو سلاح‌هایی که شما اشاره کردین، یه سری سلاح‌هایی هستش که به هر حال ایران می‌فروشه یا صادر می‌کنه به تعدادی از کشورها، اما توضیح مشخصی داده نشده. البته در صحبت‌های حسین دهقان، صحبت‌هایی که مخابره شده، گزارش شده، اشاره‌ای بوده به تولید فیوزهای راکت و بمب‌های هوایی و حتی ایشون گفته که دیگر هیچ مشکل یا کمبودی در زمینه تأمین فیوز بمب‌ها، خمپاره‌ها، توپخانه و موشک‌ها نخواهند داشت. اهمیت این فیوز در چیه؟
اینها خوب قطعات مورد نیاز برای سلاح‌هایی است که ایران تولید می‌کنه. ایران توانایی تولید اینها رو داره. ایران از نظر تولید فیوز برای بمب یا فیوزهای مختلف برای سلاح‌های دیگه، خمپاره، توپخانه، موشک، به اندازه کافی استعداد داره و توانایی این رو داره. ولی در اون سطح بین‌المللی نیست که بخواد سلاح صادر بکنه. در این حال نکته مهمی رو هم که باید اینجا در نظر بگیریم، قطعنامه‌های سازمان ملل که ایران در واقع اگه بخوایم خیلی به طور دقیق بشیم به قطعنامه‌هایی رو که سازمان ملل صادر کرده، مثلا بر مبنای قطعنامه 1747 ایران نبایستی سلاح و تجهیزات صادر بکنه، گویی که بعد از اون قطعنامه 2231 هم صادر شده.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که شیما بابایی از فعالان مدنی در ایران بازداشت شده است. وی 22 ساله، دانشجوی ترم 4 معماری در تهران، شامگاه گذشته در خانه خود بازداشت شد. یک منبع نزدیک به این فعال مدنی به رادیو فردا گفته که ماموران امنیتی با یورش به خانه شیما بابایی تلفن همراه و تمام لوازم شخصی او را با خود بردند. تلفن‌های همراه اعضای خانواده خانم بابایی نیز توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی توقیف شد. به اعضای خانواده این فعال مدنی گفته شده که برای پیگیری وضعیت او می‌توانند به شعبه سوم بازپرسی مقدسی در اوین مراجعه کنند. این منبع مطلع گفته که خواهر خانم بابایی به بیماری MS مبتلا است و هجوم ناگهانی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل آنها باعث وخامت حال او شده است. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.